کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
الا بوستون 24 می 2008. در طول فصل بهار در خانه زیبای خانواده روبینشتاین، کسی که صبح زودتر از بقیه بیدار می شد به آشپزخانه می رفت و صبحانه را آماده می کرد الا بود. معتقد بود صبحانه مهمترین وعده غذایی است. در یکی از مجله‌های زنان خوانده بود بر اساس یکی از بررسی‌های خانواده‌هایی که به طور منظم صبحانه می‌خورند در مقایسه با خانواده‌هایی که اعضای آنها صبحانه نمی‌خورند، از در خانه بیرون می‌روند و روز خود را با شکم گرسنه شروع می‌کنند، خوشبخت‌ترند و سازگاری بیشتری دارند. الا با آنکه به نتیجه این مقایسه اعتقاد کامل داشت، هنوز آن صبحانه‌های لذت بخش را که در مجله درباره اش می نوشتند خودش تجربه نکرده بود. در خانه خودشان صبحانه ها آنقدر هم لذت بخش و توأم با سازگاری نبود. یعنی هر کس ساز خودش را می زد. یکی نان توست با مربا را ترجیح می داد، جانت. آن یکی کورنفلکس عسلی را دولوپی می خورد، ایوی. یکی نیمروی خوب سرخ شده دوست داشت، دیوید. چهارمی هم پافشاری می کرد که هیچ نمی خورد، اورلی. با این حال باز هم صبحانه در نظر الا مهم بود. هر روز صبح بدون خستگی صبحانه همه را آماده می کرد. اینطوری با خودش می گفت دیگر بچه ها مجبور نمی شوند در مدرسه هله هوله بخورند. و از اینکه وظیفه مادریش را درست انجام می داد به خودش می بالید. اما امروز صبح وارد آشپزخانه که شد، به جای آنکه مثل همیشه صبحانه را آماده کند، آب پرتقال بگیرد و نان توست کند، پشت میز آشپزخانه نشست و لپتاپش را باز کرد. همین که ایمیل هایش را از نظر گذراند، لبخندی درخشان صورتش را پوشاند. ایمیلی که انتظارش را می‌کشید آمده بود. عزیز زهارا جواب نامه‌اش را داده بود. الای عزیز، خیلی خوشحال شدم که با دخترت آشتی کرده ای. من هم امروز صبح از موموستانگو حرکت کردم. خیلی عجیب بود. اینجا چند روز بیشتر نمانده بودم، اما موقع خدافظی که رسید دلم گرفت. این روستای کوچک گواتمالا را بار دیگر با چشم تن می‌بینم. فکر نکنم. هر وقت جایی را ترک می‌کنم، انگار بخشی از وجودم را جا گذاشتم. چه مثل مارکوپولو دنیا را بگردیم، چه از گهواره تا گور توی خانه بمانیم، فرقی نمی‌کند. برای همه ما زندگی رشته‌ای از تولدها و مرگ‌هاست. آغازها و پایان‌ها. برای تولد لحظه‌ای باید لحظه‌ای پیش از آن بمیرد. همانطور که برای زایش من جدید، من کهنه باید پژمرده و خشک شود. پیش از ترک موموستانگو به مراقبه پرداختم. غرق تفکر شدم. به تو فکر کردم. به دوست جدیدم در بوستون. معتقدم در اطراف هر انسانی حاله ای از رنگهای مختلف هست. چشمهایم را بستم و کوشیدم رنگهای تو را بیابم. خیلی نگذشته بود که سه رنگ پدیدار شد. زرد گرم، نارنجی خجالتی و بنفش لب فرو بسته. به نظرم اینها رنگ‌های توست. خیلی هم قشنگند. هم جدا جدا، هم با هم. آخرین ایستگاه هم در گواتمالا قصبه کوچکی به نام چاخول است. خانه‌های اینجا آجری است و چشم‌های بچه‌هایشان درشت و سیاه. نگاه‌هایشان از خودشان پیرتر است. توی هر خانه‌ای زن‌های پیر و جوان همگی گیلیم می‌بافند. من هم از پیرزنی برای تو گیلیم خریدم. به زن بینوا گفتم برای خانومی اهل بوستون هدیه میخرم. برای همین در انتخاب کمکم کن. مدتی فکر کرد، بعد از تل گیلیم هایی توی خانه اش تکی بیرون کشید. قسم میخورم آنجا بیش از 50 تخت گیلیم با هر نقش و رنگی بود. اما گیلیمی که پیرزن برای تو انتخاب کرد فقط 3 رنگ داشت. زرد، نارنجی و بنفش. تصادف عجیبی است مگر نه؟ البته اگر در کائنات چیزی به اسم تصادف وجود داشته باشد. تا به حال به این فکر کرده که آشنایی ما در دنیای مجازی هم ممکن است تصادفی نباشد؟ قربانت عزیز. بعد التحریر. اگر بخواهی میتوانم گیلیمت را با پست بفرستم. یا روزی که در بوستون قهوه میخوریم همراه خودم میآورم. بعد از خواندن نامه صورتی دلنشین روی گونه های الا نشست. چه قشنگ می نوشت عزیز. گرم، صمیمی، همانطور که بود. چشمهایش را بست. کمانهای رنگی که بدنش را احاطه کرده بودند در ذهنش مجسم کرد. عجیب است، الای که در ذهن پدیدار شد الای 7 ساله بود، نه الای بالغ فعلی. خاطرات ناگواری که گمان میکرد خیلی وقت پیش فراموششان کرده دوباره جان گرفتند. کودکیش را به یاد آورد، آزردگیش، تنهاییش را، مادرش را به خاطر آورد، پیشبند سبز مغز پسته‌ای به تن، قالب کیک پزی گرد به دست، ماسکی به رنگ خاکستر به صورت. با اندوهی بی پایان جلوی در آشپزخانه ایستاده و همانجا ماتش برده. اول الا بدن بی جان پدرش را پیدا کرده بود. دلها، توپها و ستاره های رنگی از سقف آویزان بود. همه جا برق می زد. نوئل بود. و جسدی آن وسط از سقف آویزان بود. طوری که انگار می خواست با تزیینات سال نو یکی شود. پدرش خودش را دار زده بود. الا در ایام جوانی مادرش را مسئول خودکشی پدرش می دانست. و هنوز دختری جوان بود که به خودش قولی داد. قول داد اشتباه های مادرش را تکرار نکند و ازدواج که کرد شوهرش را خوشبخت کند. قرار بود زندگی زناشوییش تا آخر عمر ادامه پیدا کند و مثل زندگی پدر و مادرش کوتاه نباشد. شاید هم به همین دلیل، یعنی صرفاً برای آنکه زندگی زناشوییش متفاوت باشد، مثل مادرش با مردی مسیحی ازدواج نکرده بود و خواسته بود با یهودی همدین خودش ازدواج کند و دیوید را به شوهری انتخاب کرده بود. زمان زیادی طول کشید تا رابطه الا و مادرش خوب شد. در اصل تا همین اواخر از مادرش نفرت داشت. اما چند سال پیش تصمیم گرفت گذشته ها را فراموش کند. از احساس خشم دیگر خسته شده بود. بار سنگینی بود خشمگین بودن از دست گذشته. مادر، اوهوی، الو الو، از زمین به مادرم، از زمین به مادرم، جواب بده مادر. الا همانطور که در آشپزخانه نشسته و به فکر فرو رفته بود، یک دفعه با صدای کرکر خنده جا خورد. همین که برگشت، 4 جفت چشم دید که موزیانه نگاهش میکنند. اورلی، ایوی، جانت و دیوید. لابد هر 4 تا با هم برای صبحانه آمده بودند. الان کنار هم ایستاده بودند و طوری نگاهش میکردند انگار در حال بررسی موجودی عجیب الخلقه هستند. با توجه به حالت صورتشان پیدا بود خیلی وقت از آنجا ایستادند و سعی کردند توجه الا را جلب کنند. اورلی گفت مامان چی شده؟ 2 ساعت از صدایت میکنیم، انگار صدای ما را نمیشنیدی. دیوید در حالی که سعی میکرد جای دیگری را نگاه کند زیر لب گفت چرا اینطور زول زدی به مانیتور؟ الا به جایی نگاه کرد که شوهرش داشت نگاه میکرد. ایمیل عزیز زهارا در مانیتور همانطور باز مانده بود. تون لپتاپش را بست و گفت برای مؤسسه انتشاراتی باید کلی مطلب بخوانم. گزارشم را باید به موقع تحویل بدهم. میدانی روی این رمان کار میکنم. ایوی با لحن بسیار جدی گفت اما گزارش نمی نوشتی که، خودم دیدم. داشتی ایمیل هایت را میخواندی. صورت الا سرخ شد. چرا بچه ها به سن بلوغ که میرسند دوست دارن اشتباه ها و کمبودهای بزرگترها را پیدا کنند؟ اما به هر حال به نظر می رسید دیگر اعضای خانواده علاقهشان را به این موضوع از دست دادند. همه سرشان را برگردانده بودند و به پیشخوان خالی نگاه می کردند. اولی کنجکاوانه به طرف مادرش برگشت و حرفی را که توی ذهن همه می چرخید بر زبان آورد. مادر، امروز صبح برای ما صبحانه درست نکردی، باورم نمی شود. این حرف انگار الا را گیج کرده بود. دوروبرش را نگاه کرد. نه از قهوه جوش بخار بلند می شد، نه تخم مرغی روی اجاق گاز بود، توستر هم که خالی بود. راستی چه اتفاقی افتاده بود که زنی که هر روز صبح مثل آدم آهنی صبحانه حاضر می کرد امروز صبح فراموش کرده بود صبحانه درست کند؟ آن لحظه الا فهمید فکر و ذهنش پیش عزیز است. برای آن که آن لحظه نه در آن خانه بزرگ و لوکس بلکه در گواتمالا پیش او بود. چه ها که حاضر بود بدهد. بخش دوم، آب، پدیده های سیال و جاری و متغیر زندگی. مولوی، قونیه، 4 جمادی‌الاول 642. بیدار که شدم دیدم امشب ماه در آسمان شکوه خاصی دارد، چنان درخشان و چنان زیباست که گویی مرواریدی غول‌آسا بالای سرمان آویخته. از رخت خواب بیرون آمدم، از پنجره به بیرون به حیات غرق مهتاب نگاه کردم. چنین زیبایی هم مهمانی چشم است هم مهمانی دل. اما ماه هر قدر هم چشم نواز باشد، نه داروی لرزش قلب است نه دوای لرزش دستم. امشب هم ناگهان از خواب پریدم. کرا آهسته گفت: سرورم، رنگ رخت پریده، نکند باز هم خواب دیده ای؟ برایت پیاله آب بیاورم؟ گفتم: نگران نباش، تو بخواب. مگر چه کاری از دستش برمی آید؟ چه کاری از دست خودم برمی آید؟ مگر ممکن است رویاهای من از سرنوشتمان جدا باشد؟ سرنوشتمان هم در اصل دست خودمان نیست. علاوه بر این با خود می گویم حتما دلیلی دارد که مدام همان خواب را می بینم. حال که 40 شب است این خواب را می بینم، پس حکمتش گشوده می شود و می فهمم رویایم نشانه چیست، یا همکنون یا به زودی. با آنکه شروع رویا هر شب عوض می شود، پایانش همیشه یکیست. انگار این رویا بنایی عظیم است و من هر شب از دری جداگانه واردش می شدم. این بار در خواب دیدم در اتاقی که به نظرم بسیار آشنا می رسید و همه جایش قالی عجم انداخته بودند، رحلی جلوی خود گذاشته و کتاب می خوانم. درست روبرویم درویشی نشسته بود. قامتش ظریف و بلند بود. صورتش را با دستمالی زخیم پوشانده بود. شمدانی 5 شعله در دست داشت. برای آنکه راحت مطالعه کنم، نور را به طرفم می گرفت. پس از مدتی سرم را بلند کردم و به درویش نگاه کردم. در صفحه‌ای که می‌خواندم، یک ترکیب اضافی توجهم را جلب کرده بود. خزانه غیب. همان لحظه که می‌خواستم این عبارت را تفسیر کنم، با حیرت و وحشت متوجه چیزی شدم. نگو چیزی که گمان می‌کردم شمعدان است، دست راست درویش بود. 5 انگشتش را به جای شمع به طرف رهن می‌گرفته. انگشتانش شعله‌ور شده بود و می‌سوخت. نگو درویش خودش را می سوزانده و به من نور می تابانده. دست پاچه خواستم آبی بیاوم، اما کنارم، نزدیکیم، یک قطره آب نبود. نه کوزه‌ای، نه ابریقی. خرقه‌ام را در آوردم و روی شعله های آتش انداختم. اما وقتی خرقه‌ام را دوباره برداشتم، دیدم زیر خرقه چیزی نیست جز شمعی روشن. درویش ناپدید شده بود. از این قسمت به بعد خوابم هر شب یکسان است. در خانه ام هستم. اتاقها را یکی یکی می گردم تا آن درویش را بیابم. همه گوشه کنارها را می گردم. بعد به حیاط می روم. همه جا غرق گلهای زرد است. به چپ فریاد می زنم. به راست فریاد می زنم. اما کسی که دنبالش می گردم انگار آب شده رفته توی زمین. التماس کنان می گویم: نرو، دستم به دامنت. ای عزیزتر از جانم، کجایی؟ انگار صدای نحس و بچگون شنیده باشم. تکانی میخورم و به طرف چاه میروم. به آبهای تاریک که ته چاه موج میخورن چشم میدوزم. ابتدا چیزی نمیبینم، اما همین که شعاهای قمر مجموع میشوند و به رویم میبارند، حیات به یک بار غرق نور میشود. همان هنگام متوجه چیزی میشوم. ته چاه یک جفت چشم سیاه است. چشمان مرده به چشمانم دوخته. ودا میگوید با این عالم. یکی فریاد میزند: کمک کنید، کشتندش. کسی چه میداند؟ شاید آن که فریاد میکشد منم. صدایم از فرط استراب چنان عوض شده که نمیشناسمش. و آن هنگام فریاد میکشم. پشت سر هم و خیس عرق فریاد میکشم. تا وقتی زنم بیدار شود و تنگ در آغوشم گیرد. تا وقتی سرم را روی سینه‌اش بگذارم و اون مهربانانه در گوشم نجوا کند: سرورم خوبی؟ نکند باز هم همان خواب را دیده ای؟
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
دیرگاه شب، هنگامی که کرات دوباره به خواب رفت، آهسته به حیاط رفتم. همه جا ساکت بود. چشمم به چاه که افتاد بر خود لرزیدم. با این حال نزدیکش شدم. رفتم کنارش نشستم. نسیمی میان درختان وزید و برگ‌ها خشخشی نامحسوس کردند. در چنین لحظاتی غمی مبهم وجودم را فرا می‌گیرد. دلیلش را نمی‌دانم. حالان که زندگیم روشن، بختم یار، وضع و حالم عالی است. پروردگارم سه نعمت را که بیشترین ارزش را برایشان قائلم به من ارزانی داشته است: علم، عرفان و توانایی هدایت دیگران به راه صحیح. تا به 37 سالگی برسم خدا بیش از آنچه می‌خواستم به من داد. از علم کشف الهی که انبیا و اولیا و علما هر یک به فراخور خیش از آن بهره دارند به قدر خود سهم بردم. پدر متوفایم دستم را گرفت، از رحله تدریسات بهترین اساتید زمان گذشتم. با خود گفتم خواندن، کوشیدن و دیگران را روشن کردن دین بنده به خداست و برای عمق بخشیدن به آگاهیم بسیار خواندم، بسیار کوشیدم. استادم سید برهان الدین همیشه می گفت چون وظیفه رساندن پیام حق به خلق و کمک به ایشان در تفکیک خطا و ثواب را بر عهده گرفتم، بنده محبوب خدایم. شکرگزار باش جلال الدین، چنین امری قسمت همه نمی شود. سالها در مدرسه تدریس کردم، با ده ها عالم شریعت به مباحثه پرداختم، در فقه و حدیث بسیار پیش رفتم، هر هفته در بزرگترین مسجد شهر مجلس وعظ داشتم. طلبه هایی که نزدم آموزش دیدند انقدر زیادند که دیگر شمار و نامشان در یادم نمی ماند. هنگامی که مردمان پیشم می آیند و می گویند کلامم بر دلشان آب می پاشد و راهنماییشان می کند، وقتی دانش و هنرم را مدح می کنند به خودم می بالم. خدا را هزاران بار شکر که خانواده خوشبخت، شهرت و اعتباری بی خدشه، دوستانی قدیمی، مریدانی صادق و طلبه هایی دارم که از علمم مستفیض می شوند. در طول عمرم فقر و نیاز را نشناختم. پس از فوت همسر اولم گوی دنیا بر سرم خراب شد. خدا از کرا راضی باشد، زیرا در سایه وجودش طعم محبت و شادی را بار دیگر چشیدم. پسرانم نیز هر دو در خانه مملو از سعادت بزرگ شدند. با آنکه هر دو در محیطی یکسان پرورش یافتند، هنوز هم در حیرتم که چرا اینقدر با یکدیگر فرق دارند. انگار در خاکی یکسان دو دانه بذر یکسان را کنار هم بکارید، آب و آفتابی یکسان بخورند، اما به یک باره ببینید دو نوع نبات مختلف رشد کرده است. به هر دوشان افتخار میکنم، همانطور که دختر خوانده ام نیز مایه افتخارم است. کیمیای عزیز دردانه ام دختری بسیار عاقل و سرشار از محبت و انسانیت است. بیرون از خانه خوشبختی دارم، درون خانه ام نیز خوشبختی دیگر. با همه این احوال چرا در درونم خلایی هست که درکش نمی کنم و شرحش نمی توانم بدهم؟ خلایی که روز به روز بزرگتر می شود. این احساس نقصان مانند موش موزیانه و حریصانه روح را می جود. هر جا که بروم خلای درونی هم نیز با من می آید. انسانی اینقدر کامل باز ممکن است احساس نقصان کند یا در عین خوشبختی احساس غم کند. من که روزهایم اینقدر درخشان و بی‌عیب و نقص است و از موفقیتی به موفقیت دیگر، از رتبه‌ای به رتبه دیگر می روم، چرا باید هر شب در خواب با آه و افسوس به دنبال کسی بگردم؟ انگار در درونم رازی است که نه از دیگران بلکه از خودم پنهان می شود. اگر روزی درویشی را که در خواب می بینم در عالم واقع پیدا کنم، سرچشمه آن راز را از او می پرسم. اما اگر نتوانم بار این حقیقت را بکشم، اگر بر شانه هایم سنگینی کند، آن وقت چه؟ شگفتا، من جلال الدین تا حال گمان می کردم ترس و وسوسه را نمی شناسم. شمس قونیه، 5 جمادی‌الاول 642. عادتی قدیم دارم که بی استثنا پیش از ورود به هر شهری به جا می آورمش. قبل از گذر از دروازه های شهر مدتی می ایستم و به تمام اولیای آنجا درود می فرستم. خواه مرده باشد خواه زنده، خواه مشهور باشد خواه مجهول، به تمام اولیایی که در آن شهر زندگی کردند یا زندگی می کنند پیشا پیش سلام می کنم. رخصت می طلبم از آنها. طی این همه سال شهر، قصبه یا روستایی نبوده که پیش از رخصت گرفتن از اولیایش پا به آنجا گذاشته باشم. یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی، در هر جایی مسلماً یک ولی هست. اولیا از تفاوت‌های دینی و جمعی و جسمی فراتر رفتند، ولی راهنمای همه بشریت است. طبق روال معلوف، اونیه را هم از دور دیدم. عادت همیشگیم را به جا آوردم، اما بعدش چیز عجیبی پیش آمد. اولیای شهر به جای آنکه طبق عادت به سلامم جواب بدهند، مثل سنگ‌های شکسته قبرستان ساکت و بی صدا ماندند. گفتم شاید صدایم را نشنیده باشند، برای همین از نو و این بار با صدای بلندتر سلام گفتم، اما باز جز سکوت نبود. فهمیدم که اولیای قونیه صدایم را شنیدند، اما به دلیلی که من از آن خبر ندارم رخصت ورود به شهر نمی‌دهند. کلمه هایم را برداشتم و به باد سپردم تا به هر چهار طرف ببردشان. ای اولیای قونیه، چرا به این مسافر رخصت ورود نمی دهید؟ مدتی بعد باد با این جواب بازگشت. ای درویش، رخصت می دهیم، اما بدان که در این شهر دو چیز کاملا متضاد در انتظارت است. وسط ندارد. یا با عشق صافی یا با نفرت محض روبرو می شوی. اگر می خواهی در این موضوع کمی اندیشه کن. گفتم اگر وضع چنین است، جای اندوه نیست. مادامی که عشق صافی هست، همان کافی است. به محض شنیدن این حرف، اولیای قونیه یک صدا رخصت دادند و در حقم دعای خیر کردند. اما نمی‌خواستم فوراً به شهر وارد شوم. بالای تپه زیر درختی کهنسال نشستم. اسبم مشغول به نیش کشیدن علف‌های دور و بر شد و خودم به نظاره شهری نشستم که ساختمان‌هایش پیش چشمم قطار شده بود. مناره‌های قونیه مثل تک شیشه‌های شکسته زیر آفتاب برق می‌زد. هر از گاه صدای پارس سگ‌ها، عرعر الاغ‌ها، قهقهه بچه‌ها و فریاد دورگرد‌ها به گوش می‌رسید. صداهای عادی شهری سرزنده. پشت پنجره‌های مشبک و درهای بسته کدام داستان‌ها نوشته می‌شد؟ داشتم به جایی پا می‌گذاشتم که هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانستم. کمی احساس نگرانی کردم. اما همان موقع یکی از قواعد چهلگانه را به یاد آوردم. قاعده 14. به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده است، تسلیم شو. بگذار زندگی با تو جریان یابد، نه بی تو. نگران این نباش که زندگیت زیر و رو شود. از کجا معلوم زیر زندگیت بهتر از رویش نباشد؟ صدای دوستانه از فکر به درم آورد. سلام علیکم درویش. برگشتم و روستایی درشت هیکل و جوانی دیدم با سیبیل آویزان و تنی زیتونی رنگ نشسته بر گاری. ورزایی که گاری را می کشید هم پیر بود، هم بسیار لاغر. پیدا بود دارد آخرین نفسهایش را می کشد. گفتم علیکم و سلام. چرا تک و تنها اینجا نشسته ای؟ اگر از سواری خسته شده ای، بپر روی گاری تا قونیه ببرمت. لبخند زدم. سایت کم نشود، اما اگر پیاده بروم از این ورزای تو زودتر میرسم. روستایی که پیدا بود به خودش گرفته گفت ورزایم را دست کم نگیر، پیر است، ضعیف است، اما بهترین دوستم است. این را که شنیدم زیر بار کلمه ها له شدم. زود ایستادم و جلوی روستایی سرخم کرد. من که در دور تکوین خدا به قدر حبه‌ای بیش نیستم، چطور میتوانم از سر شوخی هم که شده جان دیگری را، خواه انسان و خواه حیوان، تحقیر کنم؟ حالا که خطایی کرده و قلبی شکسته بودم، باید عذر میخواستم. از تو و ارزایت معذرت میخواهم، اشتباه کردم، عفو کن. مرد روستایی با دهان باز خیره ماند به من. از صورتش پیدا بود خیلی حیرت کرده. مدتی همانطور نگاهم کرد، انگار میخواست بفهمد سر به سرش میگذارم یا نه. زیر لب گفت قبلا کسی همچون کاری نکرده بود. لبخند زد، لبخندی گرم و توأم با خجالت. یعنی کسی از ورزایت معذرت نخواسته بود؟ بله، البته این هم هست، ولی منظورم این نبود. منظورم این بود که تا به حال هیچ کس از من معذرت نخواسته بود. معمولا برعکس میشود، یعنی همیشه منم که معذرت میخوام. حتی اگر دیگران هم مقصر باشند، همیشه من تقاضای بخشش میکنم. این را که شنیدم متأثر شدم. گفتم ای جوان، خدا در قرآن کریم میفرماید ما انسان را به بهترین شکل آفریدیم. انسان اشرف مخلوقات است، با ارزش است، نه سفیل است نه عاجز. در حقیقت میان 99 صفت خدا عجز وجود ندارد. علاوه بر این یکی از قاعده هاست. همانطور که داشت سرش را می‌خاراند گفت: چه قاعده ای؟ قاعده 15. خدا هر لحظه در حال کامل کردن ماست، چه از درون و چه از بیرون. هر کدام از ما اثر هنری ناتمامی است. هر حادثه‌ای که تجربه می‌کنی، هر مخاطره‌ای که پشت سر می‌گذاری، برای رفع نواقصمان طراحی شده است. پروردگار به کمبودهایمان جداگانه می‌پردازد، زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است. روستایی چشمهایش را باز و بسته کرد، بعد پرسید: نکند تو هم برای گوش دادن به موعظه آمده ای؟ اگر این طور است، همین الان باید راه بیفتی. میگویند امروز از همیشه شلوغ‌تر می‌شود. اما عجب خطیب بزرگی است، مگر نه؟ همین که فهمیدم دارد درباره چه کسی حرف می‌زند، کم مانده بود قلبم بایستد. حالا بگو ببینم، موعظه‌های مولوی چرا اینقدر طرفدار دارد؟ روستایی مدتی سکوت کرد. چشمانش به افق خیره ماند. انگار ذهنش همانجا بود و همینجا. بعد اینطور گفت: بلاهای زیادی سر ده ما آمد. اول قحطی آمد. پشت سرش مغول‌ها از راه رسیدند، سوختند و ویران کردند و به غارت بردند. بلایی که سر شهرها آوردند هزار مرتبه بدتر بود. ارزروم و سیواس و قیصریه را گرفتند، مردها را کشتند و زنها را بردند. من اما نه هیچ کدام از قوم و خویش‌ها و عزیزانم را از دست دادم، نه خانه و زندگیم را. با این حال حس می‌کنم انگار چیز مهمی در درونم از دست رفته. علتش را نمی‌توانم توضیح بدهم، اما همیشه غمی توی دلم هست. پرسیدم: خب این به مولوی چه ربطی دارد؟ روستایی آرام و غرق در فکر گفت: همه می‌گویند اگر چند دفعه به موعظه‌های حضرت مولانا گوش بدهی، دلت از غم پاک می‌شود. شخصا من در غمگین بودن عیبی نمی‌دیدم. ریا و بازی باعث شادی آدم‌ها می‌شود. برعکس، دانستن حقایق سنگینی و غم بر دل می نشاند. در این دنیا آدم هایی که بیشتر بدانند آرامتر و ساکت ترند. اما نیازی ندیدم اینها را بگویم و به جایش گفتم: بیا تا قونیه با هم برویم. تو هم در راه از مولوی برایم بگو. باشد. افسار اسبم را به گاری بستم و کنار مرد روستایی نشستم. دیدم ورزای پیر به زیاد شدن بارش اهمیت نمی دهد. با آهنگی کند و سنگین و یک نواخ راه می رفت. روستایی نان و پنیر بز تعارفم کرد. صحبت کنان غذای من را هم خوردیم. در این وضع حال، در حالی که آسمانی نیلی رنگ بالای سرمان همچون سینی می درخشید، زیر سایه اولیا به قونیه قدم گذاشتم. همانطور که از گاری پایین می پریدم، به مرد روستایی گفتم: دوست من، مواظب خودت باش. روستایی با علاقه گفت: حتما به مجلس وعظ بیا. برایش دست تکان دادم. الان نه، بعدن. بیان که بی صبرانه میخواستم مولانا را ببینم و موعظه‌اش را بشنوم، اما ابتدا کار دیگری داشتم که باید انجام میدادم. باید شهر را میشناختم و میفهمیدم اهالی قونیه درباره این واعظ بزرگ چه نظری دارند. پیش از دیدن رفیق جانم باید میفهمیدم آدمهایی که نمیبیندشان درباره‌اش چگونه داوری می‌کنند. باید می‌فهمیدم تا می‌توانستم همه منظره را درک بکنم.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.